أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه به بسیار از فقها رضوان الله علیه این شد که خیار مجلس برای عاقدی که مالک باشد ثابت است، ولی برای وکیل فی الجمله ثابت است، نه بل جمله، زیرا وکیل سه قسم است. قسم اول کسی وکیل در اجرای صیغه است، نظیر اینکه همه شؤون عقد را طرفین به عهده دارند، فقط اجرای صیغه عقد نکاح را به کسی وکالت میدهند. او در هیچ مسئله ای وکالت ندارد، در تعیین مهر و مانند آن. قسم دوم وکیل در عقد و در قبض و اقباض و تنفیذ و انجاز عقد است، ولی در مسئله اقاله و فسخ و ازاره و افنای عقد دخیل نیست. قسم سوم وکیل مفوض است که در همه امور از طرف مالک وکالت دارد. قسم اول مشمول ادله خیار نیست، طبق اون وجوهی که مرحوم شیخ گفته شد برمودن و دیگران هم تقریر کردن. یکی از وجوهی که به ذهن میرسد که طبق آن وکیل در اجرای عقد، وکیل در محض اجرای عقد خیار مجلس ندارد، این است که اگر کسی وکیل در عقد بود و به همین مناسبت اطلاق بایع بر او صحیح باشد، وقتی عقد تمام شد دیگه او بایع نیست، بیع نیست. وقتی بیع نبود یا متبایع نبود، قبل از که داشت عقد را جاری میکرد، بیع و متبایع بر او صادق بود، ولی الان انقضاء المبدأ، الان لیسه به بیع و لیسه به متبایع. در ظرف عقد که میگفت بیعتو یا اشتریتو، که خیار مجلس نبود، برای اینکه خیار مجلس متوقف است بر تحقق موضوع، باید موضوع محقق بشود، بی حاصل بشود، این پیمانی که حاصل شد مورد خیار باشد. در حین عقد که بی هنوز حاصل نشد، اون وقت او عاقد بود، او بایع بود، او مشتری بود، در همین حد. بعد از اینکه عقد تمام شد، انقضاء المبدأ، عقد الوضع بر او صادق نیست. بله، اما بیع، البیعان اذا افترقا، این شخص بعد از عقدی که بیع نیست، انقضاء المبدأ. اگر وکیل باشد هم در عقد هم در قبض و اقباض و تنفیذ، بعد از عقدم بیع است، هازا بیعون کل بیعن له خیار حتی یفتره. اما اگر وکیل در اجرای عقد بود، وکیل محض بود، نظیر اون که وکیل است در اجرای عقد نکاح که هیچ سمتی در نکاح ندارد، تعیین مهر، خصوصیات یکدیگر رو او آشنا نیست، خود طرفین تمام قراردادها را با هم در میان میگذارن، فقط عقد را این شخص که عربی بلد است باید بخونه. پس در حین عقد که بایع نیست، بر فرض بایع باشد به معنای بیع، معنای ایجاب یا به معنای قبول است، و بعد از عقد هم انقضاء المبدأ است. الان که شما بخواد خیار ثابت کنید، این خیار بعد از عقد است دیگر، نه در متن عقد. بعد از عقد این دیگه بیع نیست، این قضا انطور مبده. کسی که الان لیس به بیع، مشمول البیان بالخیار هفتایی هفتایی ها نمیشه بعد. این یه وجهی است که در قبال وجوه دیگر میتوان ارائه کرد که طبق این وجه وکیل محض در هجای صیغه این خیار مجلس ندارد. دو تا فرق مونده، یکی تازه به اینکه مرحوم شیخ رضوان الله تنظیر کرده فرمودن به اینکه در خیار مجلس اصولا در حقیقت خیار که طرف حق استرداد منطق الى الاخر را دارد، این فرع بر آن است که حق و رد داشته باشه، مسلط باشه بر اون چی که در دست اوست. چرا؟ برای اینکه خیار حق استرداد چیزی است که به طرف رسید. استرداد وقتی مقبول است که انسان بتواند چیزی که در دست اوست رد کند. اگر نتوانست رد کند، استرداد بدون رد که خیار نیست. و چون این شخص وکیل مفوض نیست و حق رد ندارد، پس حق استرداد هم ندارد. این یک از وجوه متقنی بود که مرحوم شیخ ارافر بودند و تنظیر کردند. گفتن به این که اگر کسی کالایی را خرید یا شخصی را خرید در زمان بردهداری، نمی داند که این شخص، این مبی جزء من ینعتق علیه است یا نه، مصداق همان است که ایشون نذر کرده که در راه خیر صرف بکند یا نه، بالاخره نمی داند که یجب علیه صرف او و عتق او یا ینعتق علیه یا نه. چون نمی داند که در این می تواند تصرف کند، سلطه او نسبت به این عین مشکوکه. وقتی سلطه او نسبت به این عین مشکوک بود، ما خواستیم با ادله خیار این سلطه را ثابت بکنیم، ممکن نیست. چرا؟ بر اینکه ادله خیار میگوید که استرداد چیزی که به دیگری رسید و رد چیزی که در دست شماست. وقتی شما این کالا را خریدید یا این شخص را خریدید، نمیدانید که باید مصرف کنید یا نه، پس شک دارید که آیا مسلطید و حق رد دارید یا نه. در صورتی که این مشکوک و رد با قدرت باشد، مشکوک و تسلط باشد، خیار ثابت نیست. نمی شود با خیار این را ثابت کرد. و چون وکیل نسبت به این مالی که خرید سلطه ندارد، نمی شود برای او خیار ثابت کرد. این خلاصه تنظیری بود که برای او شیخ ارائه کرد. برای یه نقدی شده است، اور این است که فرق ما، مقام ما، بین مقام ما با اون چی که شما ذکر کردید فرق است. چرا؟ برای اینکه در اونجا مشکوک القابلیه است، ولی در مقام ما که مشکوک القابلیه نیست. ما چه شکی داریم که وکیل بتواند این مالی را که به دست آورده برگرداند؟ اونجا شک داریم، یه مانع شرعی داریم. مانع شرعی آن است که اگر کسی را بندی را خرید که ینعت و علیه، یا چیزی کسی را خرید که احتمال میدهد جزء منظور و صدقه منظور و اثم باشد، یا کالای به دستی او آمد که جزء منظور و صدقه باشد، ما شک داریم که در اینجا این شخص این سلطه را دارد یا نه. در این مورد مشکوک نمیشه سلطه جعل کرد، نمیشه گفت شما میتوانید رد کنید. اما در مقام ما که شکی نداریم، این وکیل این کالا را خریده، حالا میخواد رد کند، منع شرعی ندارد که. بنابراین بین مثال و ممثل فرق است، یعنی قیاس مع الفارقی مرحوم شیخ مرتکب شد. پاسخ این نقد آن است که خیار مثل دلیل سلطنت یا حکم ارفاقی است. الناس و مسلطون یک حکم ارفاقی است از طرف شارع که امضا شده است. خیار هم چه تأسیسی باشد چه امضایی یه حکم ارفاقی است از طرف شارع مقدس. اگه تأسیس باشد کما و ظاهر در خیار مجلس ارفاقی است و اگر امضای طریقه اغلا هم باشد ارفاقی است. این مطلب اول. ارفاق مال به لحاظ وکیل نیست، به لحاظ مالک است که صاحب مال غنیمت و غرامت این معامله متوجه اوست، باید ارفاق باشد برای او. این دو. پس اصل خیار نظیر الناس و مسلطو مثل اصل دلیل تسلط دلیل ارفاقی چه امضایی باشد چه تأسیسی، و ارفاق هم باید به لحاظ مالک باشد نه به لحاظ وکیل. این دو. در چنین فضایی ما شک داریم که آیا این ارفاق هست یا ارفاق نیست. شما میخواهید خیار را برای بیگانه جلب کنید، یعنی وکیل. اگر خیار برای خود مالک بود بعد این نسبت به او ارفاق بود، اما نسبت به وکیل میخواد خیار جلب کنید، بگید خیار برای وکیل جلب شده است. ما در این مورد شک داریم که آیا ارفاق هست به حال مالک یا نه. در مورد شک چگونه شما میتوانید بگویید وکیل حق رد دارد؟ حق رد داشتن برای وکیل مشکوک است، چون باید ارفاق به لحاظ مالک باشد. ما نمیدونیم ارفاق به لحاظ مالک است. مثل اینکه حق رد داشتن در من ینعت و علی یا منظور العقد یا منظور الصدقه مشکوک است. اونجا حق رد مشکوک است، اینجا هم حق رد مشکوک است. چون حق رد مشکوک است خیار ثابت میشه. بسیار خوب. پس معلوم شد اون وکیل است برای خریدن و برای آزاد کردن، در هر دو امر بر وکیل است. اونجا حق است ولی از بحث بیرون. بحث در این است که اگر یه چیزی را خرید میتواند برگرد رد کند یا نه. ما باید احراز بکنیم که این رد به غیبته مالک است. وقتی ما شک داریم، شک داریم که این وکیل حق رد دارد. وقتی شک داشتیم که وکیل حق رد دارد، ادله خیار شامل نمیشه. چرا؟ برای خیار استرداد چیزی است که به طرف مقابل رسید بعد از احراز اینکه این حق رد دارد. اگر حق رد مشکوک باشد، خب استرداد حق استرداد ثابت نمیشه. در همین فرق که منظور مرحوم شیخ رضوان لری تنسیل کردن، مرحوم اصفهان کاظم رضوان لری نقدی دارن. می فرمان که فرمایش منظور شما شیخ چیه؟ منظور شما این است که ما در مورد مشکوک القابلیه، یعنی اگر کسی چیز عبدی را خرید که احتمال میده جز ارحام او باشد، والدین او باشد، یعنی اتوا علیه باشد، یا کالایی رو خرید که احتمال میدهد منظور و صدقه باشد به مانند آن، که ما شک داریم در این مورد که این آیا یجب و عتق و املا، در این مورد خیار نیست. منظورتون این است؟ اینجا یقینا خیار هست. ما اگر علم هم داشته باشیم به اینکه این شخص من ینعت و علیه هست یا منظور و صدقه هست، یقین هم داریم این خیار هست. چرا؟ برای اینکه من ینعتق یا وجوب صدقه یا مانند آن بعد از استقرار ملکیت است، و خیار ملک لرزان و عقد لرزان تحویل انسان میدهد. این عقد شناور و لرزان اگر از بین رفت فسخ شد، دیگه مالی نیست تا ینعت و علیه باشد یا منظور صدقه باشد یا منظور العقد باشد و مانند آن. اگر تثبیت شد، این عقد تثبیت شد، این ملکیت مستقر شد، اونگاه جز من ینعت بود که آب منعتق می شود، منظور صدقه بود که صدق داده می شود و مانند آن. شما میگید ما در صورت شک نمیتوانیم، ما میگیم با قطع به این که این جزء منظور و صدق از خیار داره، خیار مجلس داره. حالا اگر کسی یه چیزی را خرید که مصداق منظور و صدقه بود، مثلا نذر کرد که بعد مالک فلون گوسفند شد او رو صدقه بدن، حالا گوسفند رو خرید، میت خیار مجلس نداره یا خیار مجلس داره؟ اگر خیار مجلس داشت کما هو الحق و اعمال نکرد و متفرق شدن، این ملکیت مستقر می شود، این عقل لازم می شود و این شخص باید عمل بکند. و اگر در مجلس تصمیم گرفت که برگرداند، دیگه این رو بر می گرداند بر تصدق واجب نیست. پس اگر منظور شما این است که در صورت شک در اینکه این شعشه یا این منظور صدقه است یا منظور العتق است مانند آن خیار نیست، این سخن ناصوابه. با قطع به اینکه این منظور صدقه است یا منی العتق است خیار هست، جلست باشه. و اگر منظور این است که ما البته نمیخواهیم نفی کنیم این رو با دلیل خیار، عدم وجوب رو از جای اصل امثال ذالک دفع کنیم، اگر منظور شما این است که ما با دلیل خیار نمیتوانیم ثابت بکنیم که این شی منظور صدقه نیست یا این شخص من ینعتوار نیست، بله این حرفی است که همه گفتن، قبل از شما گفتن، بعد از شما گفتن، ما هم میگیم و خارج از بحثم هست، کسی نمیخواد با ادله خیار ثابت بکند که این شیء منی العتق است یا نیست. که مگر شما شنیدید که هیچ فقیهی بگوید به این که اگر ما شک کردیم که این شخص منی العتق است یا نه، این شیء منظور صدقه است یا نه، با دلیل خیار بگیم این منظور صدقه نیست؟ کسی نرف نزده، محور بحثم نیست. شما در صدر چی هستی؟ بله خب خیار داره، ولی منظور اینه که اگر چنونچه فرماشه برام سید اینه، شما که میگید کسی که من یعنی احتمال میدهد این شخص من یعنی عتیق باشد یا نه، ما شک داریم که من یعنی عتیق است یا نه، منظورتون است که در اینجا ما خیار نداریم؟ یقینا خیار داریم. اگر ما یقین داشته باشیم میگم که این شخص جز من یعنی عتیق است، خیار داریم. چرا؟ برای اینکه من ینعتق مال و ملکیت مستقر است، مال عقد ثابت است، نه عقد لرزان و ملکیت شناور. این عقدی که در معرض زوال است حکمی ندارد. اگر افتراء حاصل شد، ملکیت مستقر شد، عقد تثبیت شد، بله این شخص فورا آزاد می شود یا این منظور تصدق و صدقه داده می شود. بنابراین شما برای مشکل به دنبال چی هستی؟ لیکن اصل مطلب درسته، تو در تقریر یه مقداری باید تأمل کرد. اون صحت اصل مطلب اینه که رد کردن به مشتری غیر از مصرف کردن در جای دیگه است. ما باید بتوانیم حق و رد داشته باشیم. اگر حق و رد برای ما مشکوک است، ما نمیدونیم که حق و رد داریم یا نه، به چه دلیل بگیم خیار هست؟ خلاصه فرموش برمو شیخ اینه، نه مصرف کردن در امور دیگر. خیار ملفق از استرداد و رد است. کسی که نمیداند میتواند رد کند یا نه، خیار نداره. چرا؟ برای اینکه اگر استرداد کرد اون شیء دیگر را، باید اونی که در دست اوست رد بکند. در موارد من ینعتق میتواند رد بکند، هیچ محذوری ندارد. فرمایش مرحوم شیخ در اصل مطلب درست است، حالا در تطبیقش و تحریرش و جریان مثالهایی که ذکر کردن، این دو تا نقدی که برای ماسمم کاظم ذکر کردن با اون راهی که خودشون نشون دادن میتواند وارد باشد. هازا تمام اون کلام فرع الاول. اما فرع ثانی که بخش پایانی این قسمت از بحث است، این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که برای وکیل خیار مجلس ثابت کردن ضعیف است، بلبل ضعیف است، مگر اون وکیل مفوض که ناظر منزله خود موکله که از بس مورد قبول هم است. مرحوم صاحب حدائق وفاقا مرحوم علامه در تذکره فتوا دادن به اینکه وکیل حق خیار دارد. مرحوم شیخ رضوان الله برای اینکه مرحوم حساب صاحب تذکره را یعنی علامه را از صاحب حدائق جدا کند میفرماید بعید است که فرمایش علامه در تذکره او موردی را بگوید که صاحب حدائق دارد میگه، بلکه موردی را میگوید که محقق ثانی، شهید ثانی و مانند آن خود دارد میگه، نه موردی را که صاحب حدائق دارد میگه. صاحب حدائق میگه برای وکیل مثلا مطلقا ثابت است، اون مورد رو نمیخواد بگوید. پس بنابراین مرحوم صاحب حدائق باید عنایت کند که حرف ایشون عین حرف علامه در تذکره نیست. رزمه ذکر میکنند میفرمان به اینکه حق این است که برای وکیل غیر مفوض خیار مجلس نیست، و اگر کسی فتوا داد که برای وکیل خیار مجلس است، این فتوا فتوا ضعیفی است. از عفو از آن این فتوا فتوای دیگر است، و این است که اگر موکل منع بکند وکیل بازم حق و رد دارد، حق اعمال خیار دارد یا نه. صاحب حدائق رضوان الله علیه فرمودن بین که بعد اگر وکیل موکل رد بکند، موکل رد بکند، وکیل حق رد دارد. مرحوم شیخ فرمود که این قول صاحب حدائق از عفی از قول قبلی است. بالاخره مرحوم شیخ که بهشون اسناد دادن شما خب حالا مرحوم شیخ که بهشون اسناد میدن، حالا ممکن صاحب حدائق نگفته باشد، دیگری گفته باشد. مرحوم شیخ خیلی اصرار ندارد که این مثلا فرمایش الا بلاباد مال صاحب حدائق باشد. از عفی از او قول چیز قول قائلی است که بگوید با منع موکل وکیل حق خیار دارد. حالا در کتاب حدائق پیدا نشد، ممکن دیگری گفته باشد. این قول که مرحوم شیخ فرماد که از عفو از قول قبلی، این قول است که وکیل حق اعمال خیار دارد، خیار مجلس دارد، ولو با منع موکل. این چرا از عفو است؟ برای اینکه حق وکیل، خیار وکیل در طول خیار موکل است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که منظور از این طولیت این نیست که این خیار بالاصاله برای موکل ثابت است و به تبع برای وکیل، که وکیل بشه وکیل اعمال خیار. مثل اینکه در موارد دیگر کسی خودش معامله کرده، در مجلس بوده، خیار مجلس هم دارد، به دیگری میگوید تو از طرف من تلفن بکن یا اعمال بکن، بگورد کردی. این وکیل از طرف موکل است در اعمال خیار. این خارج از بحث است. و این که می گفته می شود خیار وکیل در طول خیار موکل است، نه یعنی این خیار بالاصال مال موکل است به تبع مال وکیل. نه خیر، وکیل مصداق بیعه است، بیعه شامل حال او می شود، پس برای او بالاصاله وکیل خیار دارد. گاهی هم ممکن است اصلا وکیل خیار داشته باشد، موکل خیار نداشته باشد، که جز فروعات بعدی است که برای شیخ مطرح می کنند. پس منظور چیست این که گفته می شود خیار وکیل در طول خیار موکل است؟ منظور رعایت کردن غبطه و مصلحت موکل است. چرا؟ برای اینکه وکیل کاری که می کند باید به غبطه و مصلحت و سود موکل باشد، و اصل خیاری امر ارفاقی است. اگر کسی که همه مصالح به دست اوست، همه ملاک ها به دست اوست، او از این معامله راضی است و مائل نیست که این کالا را پس بده. خب در چنین فضایی وکیل او چه حق دارد این کالا را پس بده؟ اگر موکل منع کرده، گفته تو حق نداری پس بدی، باز چرا وکیل حق پس دادن داره؟ اینکه گفته می شود حق وکیل در طول حق موکل است، منظور بالاصال و تبعیت نیست، منظور آن است که عنصر محوری خیار مجلس به مانند آن رعایت کردن مصلحت مالک است که باید قبطه او ملحوظ بشه. اگر مالک با بررسی قبطه خود را در این دید که این عین را نگه بدارد و این عقد را حفظ کند و موکل را منع کرده، اجازه نمیدهد که شما فسخ بکنید، در این صورت وکیل چه حقی دارد فسخ بکند؟ قدر متیقن از شمول دلیل نسبت به وکیل اون صورتی است که موکل منع نکرده باشد، نه اینکه حقی دارد از این بعد حق ساقط می‌شود. نه قدر متیقن از شمول دلیل نسبت به وکیل اون صورتی است که با منع موکل همراه نباشد. بنابراین این فرع دومی هم که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودند از عفو از قول به اینکه برای وکیل محض خیار هست، قول به اینکه اگر موکل منع کرده بازم او خیار دارد، در میتواند اعمال کند. تا اینجا این جهت به پایان میرسد. جهت بعد آن است که آیا برای موکل خیار هست یا نه. او یه بحث دامنه داری تا چون تعطیلی محرم در پیش است، نمیشه این رو عنوان کرد، فر را ناتمام گذاشت. امیدواریم جعلکم مبارکین اینما کنتم، جزء مبلغین رسالات الهی باشید و احکام و حکم الهی را به امت اسلامی صحیحا منتقل بفرمایید. التماس دعا و الحمدلله.